درست نیست، در صورتی که به هیچ عنوان ما همچی چیزی رو از نظر صنفی نداریم. سکه اصلا باید باز باشه. چرا؟ وقتی که سکه باز باشه امتحانش خیلی راحته. خیلی طلا فروشا و خیلی کسایی که یه ذره تخصص داشته باشن میتونن روی شیشه بذارن زمین، از صداش میفهمن که این سکه اصالت داره. حالا شکل ظاهریش هم که خب همه با چشم خودشون میبینن. حالا وقتی که وکیوم میشه معلوم نیست داخل اون وکیوم، داخل اون بسته‌بندی چی هست. این بسته‌بندی ها ابتکارات شخصی واحدهای سکه فروشی هست. یعنی هر واحدی اومده به نام خودش مثلا یه کارت ویزیتی رو برداشته، سکه رو روش وکیوم کرده، چسبونده و به مشتری میده. حالا شما اگر به واحدی مراجعه بکنید که شما نشناسیدش و بهش اعتماد نداشته باشید، ممکنه این چیزی که به شما واگذار میکنه یا میفروشه درست نباشه، چه از نظر عیار و چه از نظر نوع اون به اصطلاح کیفیتی که باید داشته باشه. برای این توصیه اول با جایی داد و ستد بکنن که اطمینان داشته باشن. نکته بعدی این هست که ما در فواصل مختلف سالهای گذشته سکه های رو ضبط کردن. مثلا اوائل انقلاب سکه بهار آزادی چاپ شد، بعد از فوت حضرت امام سکه ها با تصویر امام مزین شد و آخرین سالی که ضرب شده بود سال 1386 بود و اخیراً از سال 1343 و 1403 و 1404 هم بانک مرکزی اقدام به ضرب سکه کرده. حالا سکه هایی که مال قبل از سال 1386 به دلیلی که مصرف شده ممکنه اون کیفیت لازم رو نداشته باشه، بنابراین قیمتش یه ذره کمتر، یه مقدار مثلا فرق حدود 1.5% تا 2% قیمتش کمتر از سکه های معموله. شما وقتی که میخواید برید یه چیزی بخرید، اون چیزی رو میخرید که به قول معروف به روز باشه. الان سکه یه روزی که در حال حاضر بیشتر مورد طرفدار داره و داد و ستد میشه سکه سال 1386. سکه های قبل از سال 1386 حدودا مثلا 4 میلیون 5 میلیون تومان قیمتش کمتر هست، چون طرفدارش کمتر هست. این هم مواردی هست که باید موقع خرید دقت بکنن. ولی همه این موارد برمیگرده به اون مسئله اولی، از جایی باید بخرن که مجاز باشه. یعنی طبق دستور اداره اماکن کلیه واحدهای صنفی، فرقی نمیکنه هر شغلی که میخواد باشه، طبق دستور اداره اماکن کلیه اصلا باید جواز کسبشون رو در دید مشتری قرار بدن. یعنی شما وقتی وارد یه واحد کسبی میشید، اون واحد کسبی باید جوازش رو در دید گذاشته باشه. بنابراین طلا فروشی، سکه فروشی مجاز هست سکه بفروشه که اون با جواز کسبش رو در دید مشتری قرار داده باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
چیز اولی از داره یک نشانه اولی برای یه واحد مجاز. اگر این موارد رو رعایت بکنم من فکر کنم به اشکالی انشالله کسی برخورد نکنه.
انشالله. خیلی ممنونم آقای کشیر، باز هم مثل همیشه خیلی خوب راهنمایی کردید، دست شما در نکنه. خیلی کوتاه اگه ممکنه حالا یه خبری هم از بازار طلا امروز بدید به موقع.
بله
لطفا. خب
امروز البته به نسبت دیروز با کمی کاهش حدود 10 دلار قیمت هر اونس طلا با کاهش همراه بوده. در حال حاضر 4117 دلار قیمت هر اونس طلا هست. قیمت نقره 51.63 دلار و قیمت پلاتین هم 1609 دلار. ما دیروز افزایش قیمت اونس جهانی رو داشتیم، یه مقدارم نوسانات قیمت ارز رو داشتیم. اینها باعث شد به نسبت اول هفته قیمت طلا و سکه با افزایش همراه باشه. در حال حاضر که در خدمتتون هستم، سکه طرح قدیم، همین موضوعی که الان اشاره کردیم، یعنی سکه‌هایی که بالای زیر ضرب 1386 هستن، 110.500.000 تومان هست. قیمت سکه طرح جدید 116.700.000 تومان. این سکه 60 میلیون تومان، روب سکه 35.100.000 تومان، سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم 17 میلیون تومان. یک مثال طلای آب شده مبنای معاملات طلا 48.620.000 تومان و 1 گرم طلای 18 عیار هم 11.225.000 تومان هست و 1 گرم طلای 20 عیار 12.350.000 تومان، 1 گرم طلای 21 عیار 12.960.000 تومان، 1 گرم طلای 22 عیار 13.550.000 تومان و 1 گرم طلای 24 عیار 14.970.000 تومان.
بسیار عالی.
سکه هم در حال حاضر 7 میلیون تومان حلقه سکه دارای حباب قیمت ها تو که خود از سوادی اشاره کردم به نسبت دو سه روز گذشته که با کمی افزایش
بله ممنونم ازتون کشتیرای خیلی لطف کردید روزتون بخیر باشه متشکرم خدا نگهدار شما سپاسگزارم ما چون وقتمون خیلی اندک است خیلی سریع من سلام بکنم خدمت آقای دکتر ناصر رزاق کارشناس محترم بخش اقتصاد به زبان ساده آقای دکتر بهای تمام شده تولید به چه معناست بفرمایید سلام
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز
متشکرم
از شما خدمتتون ببینیم ما به زبان ساده اگه بخوایم بهای تمام شده تولید رو صحبت کنیم من در قالب یک مثال مطرح می‌کنم اینو مثال ساده و ملموسی باشه فرض کنیم مثلا ما یه کارگاه حالا یک فروشگاه کارگاه تولید ساندویچ داشته باشیم
بله
مثلا ساندویچ همبرگر آماده رو تهیه میکنیم به مشتری قیمت 300 هزار تومان میفروشیم
بله
حالا میخواییم ببینیم قیمت این ساندویچ برای خود ما چقدر در میاد ما چقدر به اصطلاح بالاخره سود میکنیم زیان میکنیم چه وضعیتی داریم پس لازمه که اول بیایم اینو بررسی کنیم که این هزینه های تولیدمون که یه ساندویچ تولید میکنیم شامل چه مبالغی هست چه مسائلی هست در از بهای تمام شده تولید و همین مطرح میشه که چه عواملی چه هزینه هایی رو باید انجام بدیم اولین هزینه‌ای که مطرح میشه هزینه مواد هستش مواد اولیه‌ای که مصرف میشه مثلا چیزی که برای تولید ساندویچ مصرف میکنیم فرض کنیم مثلا نان هست گوشت هست پنیر هست گوجه خیارشور کاهو اینجور چیزا فرض بفرمایید به طور مستقیم در یک همبرگر اگر به کار میده اینا میشه قیمت موادمون موادمون در حقیقت فرض کنیم مثلا الان 100 هزار تومان درمیاد مواد اولیه‌مون عامل بعدی که مد نظر قرار میگیره بحث دستمزد هستش فرض کنید کسایی که ساندویچ رو میسازن حالا یه کارگر یا چند کارگر اینا تولید ساندویچ رو انجام میدن حقوقی که به این کارگر رو میدیم بخشی از این هزینه‌های تولید تحت عنوان دستمزد مثلا اگه فرض کنید یه کارگر هر ساعت مثلا 10 تا ساندویچ تولید بکنه و قیمت مثلا دستمزد این کارگر ساعتی 500 هزار تومان باشه ما 500 هزار تومان برای 10 تا ساندویچ اگر در نظر بگیریم برای هر ساندویچ 50 هزار تومان هزینه دستمزد میدیم تا اینجا پس شد مواد دستمزد 100 هزار تومان دستمزد 50 هزار تومان 150 هزار تومان برای تولید این ساندویچ خرج کردیم
بله
علاوه بر این هزینه های دیگه ای هم جانبی هستش که در رابطه با تولید به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده میشه اصطلاحا اینا رو در حسابداری بهش میگن هزینه های سربار تولید
بله
یعنی از اینایی که لازمه انجام بشه ولی مثل دستمزد و حقوق دقیقاً مشخص نیستن
درست بله
شما برای اینکه ساندویچ رو تولید کنید نیاز به تجهیزات مربوطه دارید
بله
گاز و غیره و اینا مثلا برق میخواید آب میخواید
درسته.
گاز میخواید متشکرم.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر رزاق عزیز خیلی سپاسگزارم از شما و ممنون از توضیحاتتون انشالله باز هم باهاتون تماس میگیم آقای دکتر چون به لحظه از آن نزدیک میشیم ما محدودیت وقت داریم حتما باز هم
خدمت انشالله
متشکرم حتما ممنونم از شما خداحافظتون باشه
خداحافظتون
باشه با شما شنونده عزیزم خداحافظی میکنیم
و به اطلاع شما همراهان رادیو تهران میرسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است.
وقت دل کندن زمین است. وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم. راهی تو نشان
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان
الله اکبر اللهم لبیک لک لبیک اللهم
وقت دل کندن از زمین است وقت دست بردن سمت آسمان فریاد گلدسته هاست که بشتابید امیدوار و مشتاق و روسفید رخ در رخ خورشید
سوگند به خورشید و نور عالم تابان
رخ خورشید
در ظهری روشن از دل گلدسته ها تنین اذان جان شهر را به آرامش می خواند. در این گردش روزگار همانا خورشید به اعتدال می تابد و دل انسان را به درنگ در توانگری و دارایی فرا می خواند. بسم الله بر ماست در نشانه‌های روشن الهی تأمل کنیم و یکدیگر را بخوانیم به میان روی در توانگری.
خدا وحی کرد به حضرت داوود، گفت من ثروتو تو چی گذاشتم؟ تو قناعت گذاشته اینا رو. اینا رفتن تو مال انباشته کردن، اینا بدونن نمیتونن پیداش کنن اونجا. یعنی این روحه چه ها گداتر هم میشه اتفاق ثروت بند نمیشه.
لجلک حیات مقدمه یا ربی بین الساجدین کل لحظه منی نادمه ضاعت بلا سر.
همانا میان روی در توانگری ریشه آرامش و سبب دوام روزی است، نه باعث تبذیر می شود و نه به بخل پهلو می زند و مصداق خیر الامور اوسطها هاست. خدایا در توان و نعمت خیش ما را به راه میانه رهنمون شو تا در پرتو اعتدال به شکر تو نزدیکتر شویم. دلهای من را از زیاد خواهی دور دار و در توانگری نگاه خورشیدی عطا کن.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست، وقت نشستن بر سر خان همیشه گشوده خداست. بخوان بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق.
سوره علق آیات اول تا چهاردهم. قاری شیخ محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك ربك الأكرم الذي علم.
خورشید در بلندای آسمان ایستاده و سایه به کوتاه‌ترین راز بدل می شود، رخ خورشید بر جان می تابد و اذان ظهر دل را به عاشقی در میانه هستی فرا می خواند.
صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکوفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو.
ما هکذا ربی یا مالکن قلبی اخبرت عن رضا طالبتنی ذنبا طالبتوک التوبا ملی انا سوا.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن مرحوم محمد آقاطی.
Oh!
الهی روزی ما را موزون کن تا نه در فراوانی مغرور شویم و نه در کمی افسرده. خدایا ما را میان نعمت و نیاز در مسیر روشن میان روی ثابت قدم بدار.
استغفر الله من الخطايا.
من اقتصده اغناه الله، کسی که اقتصاد مراعات کنه خدا بی نیازه. باید انسان یه مقدار آرام خرج کنه که محتاج مردم نشه. یه کاری نکنی که دستتون پیش هر کس و ناکسی دراز بشه و محتاج به پول قرض کردن بشی. مراعات کنید، صرفه‌جویی در زندگی بکنید. من اقتصده اغناه الله، کسی که اقتصاد رو در زندگی مراعات کنه خدا او رو بی نیاز میکنه.
من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود یا من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هزیان.
من به سیبی خوشم و به بویدن یک بوته بابونه، من به یک آینه، یک بستگی پاک قناعت دارم.
امیر مؤمنان در حکمت 33 نهج البلاغه می فرمایند: بخشنده باش اما زیاده روی مکن، اندازه نگه دار اما سخت گیر مباش. همانا میان روی نگهبان کرامت انسان و ترازوی هر نعمت است.
وقتی صحبت به میان میاد درباره موضوع میانه روی در توانگری، مثلا یه سفارش دیگه، مثلا می دیدید در نگاه دینی هست، میگه زکات زیبایی، عفت، زکات توانگری، میانه روی و حفظ اعتدال هست. و شاید در حوزه ادبیات کسی مثل سعدی علیه الرحمه نباشه که نسبت به اعتدال اینقدر برای ما سفارش های کلیدی داشته باشه. زکار زمانه میانه گزین، چو خواهی که یابی ز خلق آفرین. به نظرم همین یه بیت میتواند سرنوشت ما رو در نسبت گزینی ما با مسائل زندگی روشن بکنه. اون نسبت، نسبت میانه روی است، نه افراط و نه تفریط. سفارش سعدی و زکار زمانه میانه گزین.
و خداوند در سوره اعراف آیه 31 فرمود: بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید، به راستی که این فرمان درس توازن در نعمت هاست. و سالک الالله از این آیه الهام می گیرد و میان روی در زمان توانگری اختیار می کند.
بی تو به سامان نرسم، ای سر سامان همه تو،
در وسعت توانگری آزمون بزرگ انسان نه در داشتن که در میان روی و نگاه روشن خورشیدگونه اوست. توانگر معتدل شکوه بندگیش را به میان روی در صرف کردن دارایی مزین می کند.